آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی خواهید شنید. نمایش بینوایان و کارگردان این اثر سروش طاهری.
سلام، عرض ادب. منم به خانواده تیوال سلام میکنم.
جناب طاهری عزیز، برای شروع گفتگومون حس میکنم که یک نگاهی باید داشته باشیم به ویکتور هوگو و رمان بینوایان، که حالا نمایش شما یا نمایش نامی شما نگاهی داشته به این اثر در بخش هایی. رمانی که با نگاهی به فلسفه، با نگاهی به تاریخ، با نگاهی به روانشناسی و جامعه شناسی نگاشته شده. از این اتفاق برای ما بفرمایید و اینکه به این سمت و انتخاب این رمان رفتید.
رمان بینوایان به نظر من در وهله اول نگاه به سیاست داره قبل از هر چیز، و بعد از اون نگاه نقد اجتماعی داره، و بعد حتی میشه نقدهای فمینیستی روش انجام داد و نقدهای دیگری انجام. ما تمام اینها رو لحاظ کردیم، اما در دوره رومانتیسیسم خیلی از اتفاقات اجتماعی یا آنچه که ویکتور هوگو بهش اشاره کرده که بعدها مورد تحلیل و نقد قرار میگیره میرود به سمت نگاه رومانتیسیسم، چون نگاهیست که اون در اون وهله زمانی همچین چیزی رو میطلبه. الان ما در دنیای مدرن و پسا مدرن هستیم و همچنین مدرنیته در زندگی اجتماعی انسان ها به شدت رخنه کرد. خب این مدرنیته که مدرن یعنی سبک مدرن رو همراه خودش داره در همه چیز زندگی ما قابل دیدن. الان شاید مخاطب ما دیگر حال و حوصله اینو نداشته باشه که بشینه بینوایان رو ما به صحنه بکشیم و 6 ساعت نمایش ببینه یا 4 ساعت نمایش ببینه یا هرچی، چون اگر رمان رو بخوای کامل نمایشنامه بکنی فکر میکنم نمایشنامه در بیاد که بعد نمایشش به تبع اون بیش از 8 ساعت اجرا بشه. ما به دنبال یه ایده اولیه بودیم، گفتیم یکی از شخصیت‌های نمایش رو که کوزت رو در بینش انتخاب کردیم اون رو بیایم براش یه نمیشه گفت دراماتورژی اما یک بروزگردانی انجام بدیم. در حقیقت به هیچ چیز داستان ما دست نزدیم، همه اون اتفاقات دارن میفتن، اما نقاطی رو دستچین کردیم و بعد در قسمت کوزت نمایش نامه ای نوشتیم که رمان رو از جای دیگری نگاه کرده، یعنی الزاماً کوزتی که همه ما به اسم کوزت و در جامعه ایرانی به اسم کوزت دختر مظلوم آنچنانی اینجوری میشناسیم دیگر اینجوری نیست. و اون چی که آقای ویکتور هوگو فراموش کرده به نظر من عامل محیطه. آقای ویکتور هوگو به عامل وراثت پرداخته، کوزتی که دختر فانتینه و فانتین زن بسیار خوبی است الزاماً دختر خوبی می شود، ولی ما داریم میگیم که آقا این وقتی تحت تعالیم خانواده تناردیه بوده چند سال، اون محیط تأثیر محیط چه می شود بر این. یکی این که یک نیشتری هم زدیم به دختران جوان حال حاضر ما، دخترانی که همه برای خوشبخت شدن اونها تلاش میکنن، این همه کلاس زبان، کلاس چه میدونم درس، کلاس فلان، کلاس زندگی، حتی بحث مذهب، خانواده ها تلاش میکنن دختراشون رو ببرن به سمت مذهب، ولی گاهی اوقات بعضی ها در میرن، یعنی تحت تعالیم مذهبی، تحت تعالیم اجتماعی قرار نمیگیرن، و در دهه 70 این رو خیلی داریم میبینیم و همش دنبال آهنپرستی و دنبال پول پرستی هن، و ما این نقد رو به این دختران وارد کردیم توسط کوزت که همه برای خوشبختیش تلاش میکنن و الزاماً خوشبخت نمیشه، چون یک از کلیسا فرار میکنه و تحت تعالیم مذهبی نیست، و دو اینکه تحت تعالیم اجتماعی خانواده است که خانواده خوبی نیست. البته در رمان خانواده تناردیه ظاهرش این است که چیز هست، ولی در من چند نقد ازش خوندم به خاطر اینکه اینو داشتم کار میکردم، مجبور شدم رمان رو کامل بخونم، نقداشو بخونم، نقدای فلسفی، نقد اجتماعی، در حتی نقد سیاسی در مورد شده، تمام اینا رو مطالعه کردم که بتونم این کلیت اون چیزی هست که میتونم در رابطه با نمایش.
هدف از این آشنایی جدایی چیه؟ ما میخوایم کوزت رو اینجوری نشون بدیم، به نوعی هم اصلا داستان از ورود کوزت، یعنی دقیقاً از ورود کوزت ما یک داستان دیگری جدای از بینوایان رو داریم، ولی شخصیت ها همون شخصیت ها هستن. این آشنایی جدایی چرا باید اتفاق میافتاد؟
ما داستانی جز بینوایان نمیبینیم، داستان رو از منظر دیگری میبینیم، یعنی اتفاق عشقی بین ماریوس و کوزت اتفاق میافتد، اینا میروند در کلیسا اتفاق میفته، تمام اینها هست، ولی ما مثلا در رمان میبینیم
شخصیت
که
شخصیت پردازی ها عوض شده.
بله، همه چیز عوض میشه، شخصیت هم جز کوزت شخصیت پردازی عوض میشه، ما باقی سر جای خودشون هستن. در حقیقت واقعا دلیلی برای این آشنایی زدایی واقعا نمیدونم، شاید دنبال این هستن که به مردم بگم اون چی که همیشه شما میاندیشید الزاماً درست نیست، یا اول به خودم ثابت کنم و بعد به دیگران ثابت بکنم اون چی که الزاماً شما میاندیشید درست نیست، ممکن است که این دوچار مشکل باشه، ممکنه که این چیزی که شما فکر میکنید نباشه، یا اینکه این مظلومی که شما همواره این رو به عنوان مظلوم میشناسید، کوزت رو در این رمان، الزاماً مظلوم نباشه، ممکنه بسیار آدم ظالمی باشه، همه اینا از نقشه ذهنی خودش باشه و ویکتور هوگو به این نپرداخته باشه. خواستیم اینجوری یکم هم مخاطب رو قلقلک بدهیم با این بازی.
خب حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم به شیوه اجرایی شما در قالب حالا نمایشنامه‌ای که نگاشته شده و نگاهی که به رمان داشتین، در شیوه اجرایی ما یه مقداری فضایی که حالا ترسیم کرده ویکتور هوگو با فضایی که شما روی صحنه در شیوه اجرایی، چه در صحنه پردازی و چه در نوع اجرا و روایت داستان انتخاب بکنید تفاوت داره. از این اتفاق برای شنوندگان ما بفرمایید.
شیوه اجرایی که ما انتخاب کردیم شیوه اجرایی مدرنه.
این مدرن خیلی کلیه. ببینید چون چند مدل اتفاق توش افتاده.
من الان عرض میکنم شما از منظر سبک شناسی بهش نگاه بکنید. این مدرن که عرض میکنم سبک مدرن منظورمه و نه چیز دیگری، یعنی ما اون چی که میخواستیم کولاژوار انتخاب کردیم، اون چی که در راستای هدف ما بوده کولاژوار انتخاب کردیم، صحنه هایی رو که همه برای خوشبختی کوزت و اون چی که به کوزت مربوط بوده رو در نمایش گنجاندیم و نمایش رو جلو بردیم. هرگز نرفتم به سمت فضاهای رمانتیکی که ویکتور هوگو ترسیم کرده، به خاطر اینکه شاید کمی شعار زده میشه. بیشتر سعی کردم با ارائه تصویر تا نیمه کار و از نیمه دوم با ارائه تصویر و کمی چاشنی طنز مخاطب رو سر جاش بنشونم. مخاطب ما کمی عادت به فست فود داره و کمی هم تم روشنفکری باید همواره همراهش باشه، چون در این دوره زندگی میکنیم. من میبینم که نمایشگاه کتاب که میشه میلیون ها نفر از سراسر ایران میان به نمایشگاه کتاب تهیه میکنن و فلان، ولی همچنان سرانه مطالعه ما در کشور کمتر از یک دقیقه است. این نشان میدهد که ما هم عادت به فست فود داریم و هم در اون دوره تاریخی کم مطالعگی موندیم و تمام تلاشم برای این بود که یه نمایش 85 دقیقه رو برای مخاطب جذابش بکنم و همچنین یکم هم باهاش شوخی بکنم، یعنی تا دقیقه 40 داره رمان بینوایان رو میبینه و خودش رو آدم یهو کوزت میاد میگه که تا از اینجا قصه رو شما نمیدونید و 40 دقیقه داستان جدید رو براش معرفی میکنه. این کلیتی است که واقعا به ذهنم میرسه در مورد اجرای نمایش. ببین
آخه بخشی از نمایش شما یک فضای ذهنی یا سیال ذهن داره، بخشش میره به سمت سرورا که یک دنیای دیگری رو میخواد تصور بکنه و نشان بده، حالا در کنار یک رمانی که بخشش به واقعیت ها میپردازه. از این ترکیب بفرمایید.
برای همینه که از واژه مدرن استفاده میکنم، واقعا قصدم بازی با واژگان نیست، ولی از این استفاده میکنم. هر اون چه که لازم داشتیم رو وام گرفتیم، یعنی شما حتی میبینید فضاهای اکسپرسیونیستی هم در اینجا میبینید، یعنی اون اتفاقات حتی خطوط تیز رو در نورپردازی، حتی در صورتها، در گریم، مخصوصا در رابطه با ژاور شما این رو میبینید مدام، حتی خودکشیش رو میبینید، حتی از نور آبی و این فضای سفید برای یک فضای سورئالیستی استفاده کردیم و اون هم داریم. تمام اتفاقاتی رو که شما میفرمایید چون در این قالب میگنجه، ما هر چیزی رو که لازم میدونستیم برای اجرای جذاب و مخاطب پسند استفاده کردیم. برای همین واقعا خودم رو محدود به این نکردم که آره این در این راستا بله روی این کارو نکردم. ممکن است که نمایش مدام ریتم و تمپوش در حال تغییره، حتی مدام حال و هوا و اتمسفر نمایش هم در حال تغییره. شما با 4 شخصیت اصلی اول مواجه هستید، ابتدا با فانتین مواجه هستید، یک اتمسفر و رنگ و بویی رو داریم، و بعد با ژاور مواجه هستید، بازی اتمسفر و رنگ و بویی داریم، بعد با ژان والژان مواجه هستید. این حتی در نوع بازی ها، در روی در بلاکینگ میزانسن، حتی در چیدمان روی صحنه، تمام اینها موجوده، حتی در نور در میزانسن شما اینها رو میبینید، در ترکیب لباس. بعضی جاها که به بازی بازیگر میخواستم فضای اکسپرسیونیستی رو بهش بدم، سعی کردم از بچه های حرکت کمتر استفاده کنم. جاهایی که میخواستیم فضای تصویری بدیم یک کمی بیشتر دقت کردیم. این چیزیست که در کلیتش میشه در موردش صحبت کرد.
حالا ما در کنار اینها همونجور که خودتون اشاره کردید یک گروه فرم داریم، یک گروه حرکت داریم در روی صحنه که در کنار نمایشی که داره اتفاق میفته ما یک ها ورود فرم رو هم میبینیم. از این اتفاق بفرمایید، ما در یک بستری داریم، یعنی یک بستری ما بینوایان رو با یک بستر ویژه میشناسیم، یک بستری که در ذهن هممون شکل گرفته دیگه. این اواخر فکر کنم 2012 دیگه همه حتما فیلمش رو دیدن، یعنی یک چیز نوستالژیک که جذابی هست برای هممون. تلفیق اینها فکر نمی کنی که این مدار مخاطب رو پس می زد، یا نترسیدید شما که یه مقداری اتفاقی بیفته که همه بگن اوه حالا بینوایان و ویکتور هوگو و از نام ویکتور هوگو و این تغییر، نترسید؟ واقعا هراس نداشتید؟
والا همیشه این ترس با کارگردان هست، ولی هر کارگردانی یک ابزار برای کارگردانیش داره. شما دقت بکنیم یه زمانی می‌بینی آقا این نمایش رئالیسم، یه نمایش واقع‌گراست، میگه آقا من ابزار کارگردانیم فلان چیزه. یه زمانی هست که ما به این شیوهی که ما کار میکنیم یا حتی فضاهای دیگه یه ابزاری برای کارگردانی داریم. در حقیقت وجود این بچه ها و وجود ماسک خونسا، ماسکی که هیچ شخصیتی نداره، ماسک خونسا برای ما به عنوان ابزار کارگردانی استفاده شده. من رمان رو که میخوندم و بعد خب تمام این نسخه های فیلم هم من هم بچه ها چند باره دیدیم، برای که بتونیم حتی در نسخه 2012 که نسخه موزیکالش هست همه چیز رو به هم زده. در 4 نسخه قبلی که ژان گاون بازی میکنه، مثلا نسخه فرانسوی یا لیام نسون بازی میکنه یا یه هنرپیشه فرانسوی از خاطرم رفت، همه مردهای قوی هیکل درشت اندامه. اما میاد در نسخه 2012 آقای هیو جکمن بازی میکنه که اتفاقا نسبت به ژاور عضلانی تر و کشیده تره، میاد یه همچین ساختار شکنی میکنه، یعنی میگه آقا اینجوری هم میشه، یعنی و همه میپذیرن و فکر میکنم که جذاب ترین فیلم های بینوایی. ما به عنوان ابزار کارگردانی از این ماسک خونسا و این بچه ها استفاده کردیم. من دیدم تو رمان همه جا در مردم شهر اینا هستن، در کسانی که دوربر گاری هستن، در اون مسافرخانه تناردیه هستن، در محله بدنام شهر هستن. دیدم که چقدر خوب میشه که از این ماسک خونسا در تمام این لحظات استفاده بکنیم، چون ما دنبال شخصیت پردازی اون آدم ها نیستیم و برامون اون آدم ها اهمیت ندارن، ما دنبال چیز دیگری هستیم. در نتیجه میتونیم از ماسک خونسا برای پرداخت اون صحنه ها استفاده بکنیم و این کلیتی بوده که در ذهنم بوده. حالا نمیدونم واقعا پس میزنه یا نه. در مشهد که این نمایش رو اجرا رفتیم تماشاگر خیلی استقبال کرد و خیلی خوشش اومد و ما فکر میکنم که ما در مشهد پرفروش‌ترین نمایش تاریخ تئاتر خراسان شدیم و خیلی‌ها دوست داشتن. ما با 17 اجرا خیلی مبلغ خوبی رو تونستیم بفروشیم، هرچند نسبت به هزینه‌های نمایش خیلی هزینه کمتری شد، حدود 30-40 میلیون کمتر شد، ولی با تمام وصاف فروش بسیار خوبی داشت.
در صحنه پردازی هم اتفاقاً ما بخوایم اگر به رمان نگاه کنیم، من ببخشید هی به رمان رجوع می‌کنم، چون دقیقاً ما در رمان یک کاری که خیلی جذابه که ویکتور هوگو انجام میده، فضای شهری رو برای ترسیم میکنه و حتی به نوعی با توجه به ساختار شهر داستان رو پیش میبره در جاهای مختلف و از فضا میرسه به اون شخصیت و شخصیت پردازی ها. اما در نشه شما با یک نمایش با یک صحنه بکر روبرو میشیم که تماما سفیده و با یک اختلاف سطح جدا میشه از هم، که فکر میکنم این اختلاف سطح به نوعی حالا قدرت ها و مقام ها و دیگرها باشه. از این اتفاق بفرمایید برای شنوندگان.
ما ایده اولیه‌مون در طراحی صحنه وجود چند سطح بود که همون اشاره‌ای رو داشت که خود ویکتور هوگو بهش اشاره کرده و اون اختلاف طبقاتی در فرانسه قرن 19 است. ما اینجا خب چون امکان جوشکاری نداشتیم و دکور ما هم پیچ و مهره‌ای نبود، این امکان رو نداد و ما به این نتیجه رسیم چون این اختلاف سطح رو لازمش داشتیم، روش میزانسن داشتیم و فضای اینشینی، همونطور که شما به درستی اشاره کردیم، ما به دنبال اختلاف سطح در فرانسه قرن 19 هم بودیم که خب الان در جامعه کنونی و در دنیای امروزی هم این اختلاف سطح وجود داره. خب دنبال این بودیم، این نمیشه ازش فرار کرد، ولی واقعا مجالی برای اینکه معرفی فضا بکنیم رو نداشتیم. ایده اولیه‌مون استفاده از مینیمال ها یا کوچک شده های یا جزئی نگری هایی در کلیت فضای نمایش بوده. برای همین هم شما میبینید ما به یک باره یک گوشه فضا رو روشن میکنیم و دیگر نوری نداریم، یا یک نور آبی همواره بر فضای نمایش ما حاکمه که من دنبال یک اتمسفرم باش، یا اینکه یه خط رو میبینید در یه جای روشن میشه، و همچنین همه در نمایش ما میخوان اعتراف کنن. چهار شخصیت اصلی به دنبال اعترافات ذهن خودشون هستن و کوزت اعتراف نمیکنه تا پایان نمایش که اونجا اعتراف میکنه. واقعا مجالی برای پرداخت فضاهای شهری یا معماری یا اینها نداشتم. میدونم که در رمان بینوایان به شدت به این اشاره شده و حتی ازش استفاده میکنن برای معرفی معماری قرن 19 هم. چون معماری قرن 19 هم همون معماری است که در شخصیت آدم ها هم وجود داره. مثلا تعبیر داریم که مثلا فانتین سلطنت پوسیده و دندان ریخته و از بین رفت، در حال از بین رفتن، یا باز در تعبیر دیگری خواندم که حقیقت میدانند و کوزت رو حقیقت محض، ژاور رو قانون میدانند و ژان والژان رو اجتماع. این یه تعبیره و هر کنده ما واقعا از این تعبیرها فرار کردیم، یعنی با تمام صاف که نگاهی به اونها داشتیم تعبیر خودمون و تعریف خودمون رو از این فضا داریم. واقعا مجالی برای معرفی معماری به اون شکل واقعا در این نمایش نبود.
یکی از دوستان کاربر ما یا به نوعی یکی از اعضای خانواده بزرگ تیوال یک نقطه نظری رو نوشته بود در مورد همین پرداخت شخصیت ها، که میگفت شخصیت ها خوب پرداخت نشده به دلیل نوع روایتی که داستان داره. هر کسی میاد خودشو معرفی میکنه یا بخشی از داستان رو روایت میکنه و میره. از این اتفاقی شما خودتون قبول دارید که شخصیت ها خوب پرداخت نشده؟
شخصیت های نمایش ما همون شخصیت هاییست که ویکتور هوگو معرفی کرده، یعنی ما چیزی رو دستکاریش نکردیم، در مورد حداقل در مورد سه شخصیت اصلی که این کارو نکردیم، همون شخصیت هاست و هیچ دخل و تصرفی نکردیم. شخصیت ها به نوعی شناخته شدند، ژان والژان، ژاور و فانتین شناخته شدند، حتی کوزت هم ما یه شناختی ازش داریم که به دنبال آشنایی زدایش هستیم. تمام توانمون رو گذاشتیم رو اینکه مردم این شخصیت ها رو میشناسند، دیگر نیازی نیست که ما تمام ابعاد شخصیت رو معرفی بکنیم. ما یه چیزی رو اضافه کردیم و اون بعد فیزیکالشه. این تفاوت بین دنیای درام و دنیای ادبیات داستانی است، دنیای ادبیات نمایشی و دنیای ادبیات داستانی. وقتی شما روی صحنه ژان والژان رو در هیبت کوروش زارعی میبینید، ما داریم میگیم بعد فیزیکال شخصیت ژان والژان رو ما به این شکل تغییر دادیم. بعد روانیش همانه، بعد اجتماعیش همانه، حتی بعد فلسفیش هم همانه. حالا میرسیم به شخصیت کوزت. در رابطه با ما ابعاد شخصیت کوزت، این حرف درسته، یعنی ما در مورد ابعاد شخصیت کوزت همه رو تغییر دادیم و نمیتونیم بگیم که آقا شخصیت پردازی صورت نگرفته، به خاطر اینکه اون سه شخصیت همونی هستن که در رمان ما میشناسیم، فقط بعد فیزیکالشون رو تغییر دادیم و میرسیم به این شخصیت. ما در یه فیلم میبینیم ویلیام نسون بازی میکنه با خط ریشای بلند، در یه فیلم میبینیم، حالا بیان تصویرش عرض میکنم، در یه فیلم میبینیم یه آدم عضلانی قد بلنده، در یه فیلم ژان گابن یه صورت دماغ بزرگ و قد کوتاه و درشت اندام، حالا اینجا ما آقای زاری رو داریم که ریش داره و چیز داره، ما بود فیزیکالش رو تغییر دادیم، ما بقیه ابعاد شخصیت یا شخصیت پردازی سر جای خودشه، فقط در رابطه با کوزت مجبور بودیم که این شخصیت رو تغییر بدیم. حالا در مورد اون میشود بحث کرد که آیا این شخصیت خوب پرداخت شده است، بد پرداخت شده است. یعنی این حاصل واقعا چهار بار بازنویسی نمایشنامه است با گرفتن نظرات اساتید، بنده حقیر و خیلی از حتی بازیگرا. چهار بار این نمایش، این نمایش در نسخه اول 120 دقیقه بوده و انقدر ما دستکاریش کردیم که به نسخه 85 دقیقه رسیدیم. واقعا اگر در رابطه با مثلا شخصیت کوزت پرداختی صورت نگرفته، چون شخصیت محوری این چهارتان، ما نمیتونیم مثلا شخصیت ماریوس یا زن تناردیه یا تناردیه رو آنچنان پرداخت کنیم، چون اون شخصیت محوری نمایش ما نیستن. چهار شخصیت محوری واقعا سه تاشون بر اساس رمان پرداختش صورت گرفته، مردم میشناسن، نسبت به شخصیت آشنایی دارن و یه آشنای زودایی هم در مورد شخصیت کوزت صورت گرفت.
چقدر شما خودتون بر این باورید که قاب بندی ها بهتر از روایت هاست؟
والا این سوال شما یه کمی خوی، نمیتونم بگم بدجنسی، خوی از خود راضی بودن آدم ها رو تحریک میکنه. من به عنوان کارگردان حالا باید بگم که بله قاب بندی ها بهتر از متن است که برای من، ولی واقعا نمیتونم بگم که، شاید شیوه روایی برای این نمایش نامه مناسب نباشه، ولی واقعا چاره ای جز این نداشتیم. حتی یک بار ما روایت ها رو حذف کردیم، همه رو آوردیم تو دل دیالوگ و بازی ها، جواب نداد، ما مجبور بودیم دست به این روایتگری بزنیم و این شیوه رو انتخاب بکنیم، شیوه اجرایی رو ببریمش به این سمت که بتوانیم اون جاهایی از داستان رو که حذف کردیم سریعا به مخاطب القا بکنیم، یعنی باهاش یه قرارداد ببندیم و از همون لحظه اول هم در اعتراف ها این قرارداد رو با مخاطب میبندیم. واقعا نمیتونم اینجوری حکم صادر بکنم که قاب بندی ها یا میزانسن دادن های من بهتر از اون، واقعا نمیشه گفت، اونا هم زحمتشون کشیدن و واقعا نمایش بر پایه اینها استواره.
من خواهش میکنم یک موسیقی تر و تمیز دوستان بذارم، شما موسیقی رو بشنوید و بعد دوباره ادامه گفتگوی ما رو خواهید شنید. جناب طاهری عزیز، از صحنه گفتیم که چه اتفاقاتی افتاده، از نوع روایت گفتیم و از همه اینا صحبت کردیم، اما برام نکته جالبی وجود داشت. همانقدر که نور سعی کرده یک شخصیت باشه در نمایش شما و به نوعی به روایت داستان کمک بکنه، موسیقی کاملا سعی کرده که در همون فضا و در همون راستا به صورت کاملا کلاسیک و حتی شاید در کثرت فیلم هایی که ما دیدیم از همین سبک و نوع موسیقی هم استفاده شده استفاده کرد. دلیل استفاده از موسیقی چی بود؟
والا واقعا در بعضی جاها اینجوری نیست که ما به همون فضای کلاسیک ببرزیم، حتی ما در طراحی لباس هم سعی کردیم یه فضای تلفیقی رو داشته باشیم. حتی تو طراحی لباس هم یه هم میبینید که یک کلاه اگزجره بزرگ با یک لباس اینجوری یا جاوری که لباسش پر از نقاط طلایی و یه مداد هم همراهشه، یا بچه های ماسکامون یا ماسکای خونسامون ماسکای پلاستیکی که جنسش کاملا مشهوده و پوتین، اما در لباسشون پرچم فرانسه است رنگش. در موسیقی هم واقعا سعی کردیم این تلفیقه باشه، یعنی تلفیقی بین اون فضای رومانتیک قرن 19 با قرن 21 یک کمی سعی کردیم اینجوری باشه. حالا واقعا اگر در نیامده بحث دیگری است، ولی تمام تلاشمون واقعا این بوده که این موسیقی مثل خود کار تلفیق، همه چیز در تلفیق همه. یعنی حتی تو سازمندی ها گاهی اوقات شما میبینید که سازهای الکترونیک با سازهای آکوستیک در کنار همه، حتی گاهی اوقات مثلا بعضی جاها گیتار میبینید، حتی گاهی اوقات وکال داریم، میخونه یه نفر فرانسه میخونه، یا حتی اوبوا داریم، ویولونسل داریم، کلارنت داریم، اینا همه در کنار هم. حتی تو سازمندی هم ما این کلک رو زدیم، همه چیز در دل هم مشغوله. امیدوار هستم که به این نتیجه رسیده باشیم، حالا مثل که شما رو ارضا نکرد.
خیلی جالبه، من هر سوالی که تو ذهنم شکل میگیره بعد از سوال قبلیم بپرسم، شما در پاسخ سوال قبلی من جوابش میدید یا بهش اشاره میکنید. حتما رنگ ها رو میخواستم راجع به صحبت بکنم. دقیقا استفاده از رنگ های خونسا، یک و رنگ گرم، از این اتفاق بگید، این اتفاق چرا شکل گرفت؟ یعنی در میون این همه سفیدی و رنگ‌هایی که حالا به نوعی خونسا هستن، یه رنگ گرمی مثل قرمز استفاده می‌کنید؟
ایدمون برای رنگ‌های گرم، رنگ‌های گرم استفاده از پرچم فرانسه بود، پرچم سرنگ فرانسه. و اگر دقت بکنید اکثرا توی لباس بچه‌های حرکتمون هست، مردم، و بعد همچنین پرچم قرمز رو استفاده کردیم. اون هم به عنوان هر دوره‌ای که انقلاب میشه یا هر دوره‌ای که مردم شورش میکنن یا هر چی، یه رنگی باب میشه، یک اتفاق اینجوری میفته و این تنها حرفی است که مردم میتونه بزنن و این برمیگرده به نشانه شناسی رنگ ها. در دوره قرن 19 هم در فرانسه شما اگه دقت بکنید، تمام پرچم هایی که استفاده میشه پرچم سرنگ فرانسه و پرچم سرخه. این ایده از اونجا به ذهن ما رسید که خیلی هم با این غریبه نباشیم، هم در لباس ها رنگ سرنگ سفید آبی قرمز رو به قول فرانسوی یا بلو بلنگوژ رو استفاده کردیم و هم رنگ قرمز رو به عنوان یک ترکیب توی این فضا برای اشاره به انقلاب، در لحظه انقلاب به ما اضافه میشه و بعد هم دوباره از بین میره. این رو هم میتونه انقلاب رو برسونه، هم موقعی که اینا کشته میشن پرچما رو خودشون میکشن میتونه فضای خون و خونریزی رو به ما القا بکنه. در حقیقت از این رنگ به صورت نشانه در چند جای استفاده کردیم.
کلا در این اثر خب جای نشانه ها و نمادها خیلی زیاد هست و کلا باید نمادشناسی بکنیم، بشکافیم در این گفتگوی امپیتری. ما یک اشاره‌ای داشتید در نمایش، همونجور که کوزت رو معرفی کردید و یک نگاهی به دختران امروز سرزمینمون. من برای سوال پایانی اینو گذاشتم که خودم از خودم هیچ نظریه‌ای ندم و از شما این سوال میپرسم، نگاه شما به جامعه امروز و مخصوصا جوانهایی که با این شکل تصویرشون کردین چیه و چرا و به چه علت این دغدغه در شما حس شد و پیداش کردین که یک اثری رو به این سمت ببرین؟
تئاتر یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌هایی است که من می‌شناسم. حتی به نوعی میتونم بگم که سینما که به نظر من رسانه بسیار قدرتمندیه، باز تئاتر در لحظاتی میتواند مخاطب رو با خودش همراه کنه و بیشترین تأثیر رو بذاره. چیزی که در جامعه عزیزم حس میکنم این است که مردم ما خیلی از چیزها رو فراموش کردند، دختر و پسرهای ما خیلی از چیزها رو فراموش کردند. سریال میآید، نام نمیبرم، سریال فلان، سریال آمریکایی، لحظه‌ای باید با خودمون فکر کنیم که چرا میلیاردها تومان هزینه شده است برای سریال گیم آف فلان که رایگان به دست شما ایرانی برسه و شما نگاه بکنی. دنبال چه چیزیه؟ پولش رو کی میده؟ پول این سریال رو کی داده؟ احمقه؟ برای چی باده؟ ما میخواییم شما ببینید برای یه حقوق 1,000,000 تومانی شما صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر باید کار کنی. به نظر من مردم ما در جامعهمون خیلی چیزها رو فراموش کردند. سره از ناسره ناشناخته است در جامعه ما. بعضی چیزها ارزش شده که ارزش نیست و بعضی چیزها بی ارزش شده که واقعا ارزشمنده. ما حتی تاریخ خودمون رو هم خوب نمیشناسیم. 3,500 سال پیش کوروش کبیر فلان کرد، اینجوری کرد، اونجوری کرد. آقا ما به یونان حمله کردیم، یادتون نره دوستان، و خیلی اتفاقات دیگر. به نظر من بنده حقیر در جامعه کنونیمون سیندرلاها دیگه وجود ندارند، یا سیندرلاها خودشونو مخفی کردن، یا سیندرلاها در این دود و ماشین از بین رفتند. شما به هیچ چیز دقت نکنید، سوار خودروتون بشید و 10 دقیقه در تهران رانندگی کنید. قسم میخورم 50% ترافیک تهران به خاطر بد رانندگی کردن آدم هاست. من در یک کشور به نظر من درجه 3 که با پول ایرانی ها در داره جایگاه هست، مثل دبی، امارات متحده و بعد دبی، شما میبینید مردم میخوان از خروجی راست خارج بشون، یه صف عریض و طویل است که همه واستادن از خروجی راست خارج بشون، دیگران میرن، ما چه میکنیم؟ ما از همه سبقت میگیریم، میایم از اون ردیف جلو، بعد تازه اگر اعتراضم بکنی باید یه خون و خونریزی و دعوام را بیفته. یا نمایش رو تولید کردیم به نام بینوایان 85 دقیقه. ما حاضریم 20 و اندی تومن 30 تومن بدیم و با یک نفر یک قهوه بخوریم که درست کردن این قهوه در منزلمون 3 دقیقه کار داره. و حاضر نیستیم این پول رو دعوت بکنیم دوستمون رو به تئاتر و بشینیم تئاتر ببینیم. یک زندگی رو در تئاتر تجربه کنیم. به اندیشش بپردازیم. این نمایشی که بینوا، من حرفی برای گفتن دارم که سراغ بینوایان رفتم، جرأت زیادی میخواد که بعد یه نفر مثل شما از من سوال بکنه من دست و پام نلرزه بتوانم با شما دیالوگ کنم و حرف بزنم. این انتقاد بنده حقیر به جامعه، به جامعه‌ای که عاشقانه دوستش دارم و درش حرکت میکنم، براش همه جور کاری میکنم و کردم، به خاطر چی؟ برای فرهنگ جامعه، برای اینکه بتونم جامعه هم رو جلو ببرم. این نقد منه به جامعه امروزی من، نقد منه به دختران سرزمینم، نقد منه به پسران سرزمینم. من جز همین در همین خاک بزرگ شدم. زمانی ما بچه که بودیم خواب که میدیدیم خواب سیندرلا میدیدیم، دختر زیبایی رو خواب میدیدیم که ظریفه. الان بچه های حالا خواب چی میبینن؟ آیا خواب سیندرلا میبینن؟ یا خواب جنیفر لوپز؟ نگاه ها عوض شده. ما خیلی از چیزا رو من میبینم، دوستان من میان میشینن برای اینکه خودشون از شر بچهشون خلاص کنن، یه موبایل میدن دستشون، شروع میکنه بازی کردن با موبایل. این چیزیه که من بهش نقد دارم. و فکر نکنید مربوط به جامعه ماست. من فیلمای کوتاهی میبینم که کره، آمریکا، هندوستان به این مسئله پرداختن. اساسا به اعتقاد من، جمله آخرم، تراژدی مدرن عدم ارتباط آدم هاست. اگر پسری معتاد می شود، دختری از خانه فرار می کند، خدای نکرده، عدم ارتباطش با پدر و مادرشه. اگر پدر و مادر ارتباط خوبی اساسا بین هم و بین خودشون و فرزندشون داشته باشه، این بچه فرار نمی کنه. نمایش بینوایان تراژدی ارتباط هاست. متشکرم.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما، یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.